الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. اللهم لا تجعله سهلا ولا الحزن سهلا. بعد خدمتي يا عزيز، درسی 35 امروز ما در بخش تفسیر از آیات 60 الی آیات 70 سوره کهف جریان دارد. موضوع این دو شخصیت دانشور و دانشمند که با هم ملاقات میکنند، داستان اینها را در این آیات ها بازگو می کند یا در این آیات ها به طرف داستان آنها اشاره می کند. الله متعال فرمود: و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. سبب نزول این آیات از آیات 60 الى 70، سبب نزول این داستان روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم است که از طریق عبی بن کعب رضی الله تعالی عنه روایت شده. او میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ان موسی علیه الصلاه والسلام قام خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم. میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که موسی علیه السلام در بین قوم بنی اسرائیل خطبه ایراء میکرد یا تقریر میکرد، هنگامی که تقریر یا خطبه موسی علیه السلام پایان یافت، فسئل ای الناس اعلم، از موسی علیه السلام سوال کرده شد که عالم الناس در دنیا کیست که از او بیشتر کسی علمی نداشته باشد. موسی علیه السلام گفت که من هستم. الله متعال از بالای فوق سبع سماوات یا از بالای آسمان های هفتگانه و سبب سرزنش یا عتاب الله متعال بالای نبی خود موسی علیه السلام این بود که او علم را به طرف الله متعال تفویض نکرد یا حواله نکرد. الله متعال برای موسی وحی نمود: ان لی عبدا بمجمع البحرین. گفت که یک بنده از بندگان من در مجمع البحرین قرار دارد و او هو عالم منک و او از تو کده دانشورتر یا از تو کده عالمتر است. موسی علیه السلام در قلبش یا در نیتش رغبتی پیدا شد و شوقی در قلبش با وجود آمد و او شوق و رغبتی که داشت او را بیقرار ساخت و به اساس این بیقراری زمین بنی اسرائیل یا سرزمین بنی اسرائیل را که عبارت از فلسطین است به خاطر سفر علمی در داخل بحر حرکت کرد یا روان شد. بعد از اینکه خطبه خدا ختم نمود و از طرف پروردگار سرزنشی برایش آمد، سرزمین فلسطین یا سرزمین بنی اسرائیل را به نیت سفر در داخل بحر ترک نمود. بنی اسرائیل چون که از او سوال کرده بود، گفته بود که هل تعلم من الناس، موسی برای موسی گفت که هل تعلم من الناس احدا هو اعلم منک، آیا از مردم ها کسی را میدانی که او اعلمتر و داناتر و دانشورتر و دانشمندتر از تو باشد؟ قال لا. موسی علیه السلام گفت که نه خیر، من کسی را بجز از خود نمیدانم. والله لا اعلم احدا، موسی تاکید کرد که به خدا قسم که من دانشمندتر بجز از خود نمیبینم. و موسی علیه السلام در این حرفهای خود صادق بود، چون که نبی و رسول خدا است و در زمانه رسول و نبی هیچ کس عالمتر از نبی و رسول نمی باشد. نبی در هر زمانه و رسول در هر زمانه که هست و عالم الناس می باشد. جواب موسی علیه السلام و حرفهایش راست و جوابش درست بود، ولی الله عز و جل موسی را سرزنش نمود از بالای هفت آسمان و برایش گفت که موسی الخضر، خضر خواست در مجمع البحرین قرار دارد، عالم این که از تو کده دانشورتر و دانشمندتر است، و برایش حکم داد که ارحل الیهی، به طرف خضر سفر بکن و خوردنی و نوشیدنی که نیاز داری در سفر با خود بگیر. موسی علیه السلام گفت که یا رب و کیف عارفه، ای پروردگار من چگونه میشناسم او را، هنگامی که با او ملاقات شود چطور میشناسم که خضیر است یا غیر خضیر؟ الله متعال برایش گفت که یا موسی، ای موسی با خود ماهی را بگیر پخته نموده و او را در داخل توشدانی خود بگذار. هر زمانی که در مسیر سفر خود ماهی را از توشدانی خود گم کردی، یقینا تو ملاقاتت با خضر یا با خضر صورت میگیرد. همان بود که موسی علیه السلام یک ماهی را پخته نمود و با خود در توشدانی گذاشت، گرفت و برای غلام خود یوشع ابن نون ابن نوفل که او توشدانی را با خود حمل میکرد در سفر، هر دو حرکت نمودن و راه سفر را در پیش گرفتن. و میدانیم که سفر خصوصا پیاده تکلیف و ماندگی های زیادی دارد، از این خاطر پیامبر علیه السلام فرمود السفر و قطعت من العذاب، سفر یک قطعی از عذاب است. و این سفر بالای این هر دو تکلیف آور بود وقتی که در سفر اینا مانده شدند و احساس خستگی نمودن، احساس ماندگی، موسی برای غلام و خدمتگار خود که عبارت از یوشع ابن نون است برایش گفت لا ابراه حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، گفت که ما در سفر خود ادامه میدهیم تا اینکه در محل یا مقام مجمع البحرین برسیم، یا اینکه پیشتر از او تجاوز بکنیم و هم یا حقوبه از او هم تجاوز بکنیم. و اون مجایی یا محلی که ملاقات موسی علیه السلام با خضر صورت میگیرد، یعنی یک مدتی از زمان اگر تیرم شاد گبینه. و زمانی که این هر دو در مقام مجمع البحرین رسیدن، در ماهی که با اینها بود فراموش نمودن، هر دو فراموش کردن که او را بخورن. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، ماهی راه خود داخل بحر گرفت و رفت. در این آیت ها اشاره به طرف این داستانی است که تفصیلا الله متعال در کتاب خود این را بازگو میکند یا اینکه این را برای ما بیان میکند. بعد از مناسبت این آیات با آیات های قبلی یا مناسبت این درس با درس های با درس سابق یا گذشته، این است که بعد از داستان اصحاب کهف سه مثال آورد. در اینجا داستان موسی و خضر را بازگو نموده است که هدف اصلی آن سفر جهت طلب علم است، یا سفر به خاطر طلب علم است. و امروز این موضوع را دنبال میکند که سفر به خاطر طلب علم یا جهت طلب علم، یه سنت انبیاء و سنت صلحاء و سنت سلف صالحین است و یک امر مستحب و کار نیکو است. انسان در سفر خود اجر و ثواب را کسب و کمایی میکند. اگر ما نظر در اوائل اسلام بندازیم یا نظر سریع بکنیم، میبینیم صحابه اکرام به خاطر یک حدیث ماها سفر میکردن. مثل که صحابی جلیل قدر جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه یک ماه از مدینه تا مصر سفر کرد، تا در مصر در مدینه العریش رسید، تا اینکه یک حدیثی را که در نزد عبدالله ابن اونیس رضی الله تعالی عنه بود و در نزد یزید نبود، اون حدیث را از زبان او بشنود. به خاطر یک حدیث از مدینه تا مصر یک ماه سفر نمود و رسید و حدیث را از عبدالله ابن اونیس رضی الله تعالی عنه حاصل نمود. در ثوانی حیات امام احمد ابن حنبل رحمه الله می آید او دو ماه مسلسل از بغداد، یعنی مدینه السلام، بغداد سابقا به نام مدینه السلام می گفتی، دار السلام، از دار السلام تا صنعای یمن دو ماه سفر میکند لیاخذ عشرت احادیث، تا اینکه اونجا ده احادیثی را که در نزد یکی از امام ها موجود بود و در نزد احمد ابن حنبل موجود نبود، به خاطر حاصل نمودن ده حدیث دو ماه از بغداد مدینه السلام تا صنعاء یمن سفر میکند. از این خاطر سعید ابن المسیب رحمه الله که سید التابعین است، او میگوید والله الذي لا اله الا هو، قسم به او ذاتی که جز او هیچ الهی نیست، اینی کنتو ارحل الایام الطوال لحدیث واحد، میگوید که ما بخاطر یک حدیث روزهای درازی را سفر میکردم، یعنی روزهای دراز به شمار سفر میکردم. در این آیت کریمه الله متعال فرمود که یه آیت گفت که و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، گفت که یادآور شو زمانی را که موسی به جوان خدمتگزار خود گفت لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، گفت که به پیش می رویم، یعنی مسلسل به پیش می رویم تا اینکه به محل برخورد دو دریا می رسیم، یعنی در موضع اجتماعی دو دریا می رسید و یا اینکه روزگاران زیادی را می سپریم، یعنی می گذرانیم. امام قتاده رحمه الله در تفسیر این آیت می فرماید که مجمع البحرین عبارت از بحر فارس و روم است که هر دو با هم یک جا می شود و این رای یا نظر اکثر از مفسرین تابعین است، مثل مجاهد، قتاده و غیره. و این را به نظرم، اگر که در اینجا اقوال بسیاری زیادی است، کسی چی گفته و دیگر چی گفته، ولی مجمع البحرین بنا بر تفسیر صحابه، به تفسیر تابعین چون قتاده و مجاهد و غیرهما، مراد از این مجمع البحرین فارس و روم است، بحر فارس و بحر روم است که هر دو با هم یک جا می شود، دو دریا یا دو بحر، این رو گفته می شود مجمع البحرین. و الله متعال برایش می گفت که بیاد آور زمانی را که موسی به جوان خدمتگذار خود گفت، که عبارت از یوشع ابن نون است. یوشع ابن نون پسر نون است، یعنی یوشع پسر نون. برای از او گفت که همیشه در طلب خواهم بود تا این که به محل و مقام مجمع البحرین برسیم و در اونجا به دانشور بزرگی که در آن وقت موجود بود که خضر است با آن ملاقات کنیم. در این آیات اشاره است به داستان موسی پسر عمران همراه با یوشع پسر نون که خادم و شاگرد او بود. به امر پروردگار متعال برای یافتن شخص دانشمند به نام خضر بیرون رفت موسی علیه السلام تا از او چیزهای بیاموزد و یاد بگیرد که در نزد موسی موجود نبود. و من پیشتر گفتم که موسی علیه السلام پیامبر و رسول و نبی هست و او عالم الناس است، لیکن موسی علیه السلام برای پیدا کردن این دانشمند بزرگ نشانه های در دست داشت، همچون جای ملاقات که مجمع البحرین است، دو دریا، و زنده شدن ماهی پخته یا بریان شده و رفتن و داخل شدن از او داخل بحر، حتی ابلغ مجمع البحرین، تا اینکه در محل ملاقات یا تلاقی دو دریا برسید. و آنجایی است که خداوند به موسی وحی کرده بود که در آنجا یکی از بندگان دانشمند را خواهد دید که دانش فراوانی دارد که وی آن دانش و علم را ندارد، یعنی موسی و علم و دانش را که در نزد خضر است او ندارد. در قرآن این محل گفتم که روشن نشده است، لیکن مفسران گفتند مراد محل اتصال روم و فارس، و بعض مفسرین میگویند محل اتصال خلیج عقبه و خلیج سویس است، یا محل پیوند اقیانوس هند، بحر هند، با دریای احمر در باب المندب، یک جایی را نامش است، در اونجا با هم ملاقات میکنند. ولی ما از قرآن و نه در حدیث دلیل واضح و روشن درباره تعیین این محل نداریم. اگر در حدیثی درباره تعیین این محل می بود اختلافی با وجود نمی آمد، و سبب اختلاف نبودن نص صریح از کتاب الله و یا از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این ارتباط است. و با این که محل پیوستگی دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس است، بعضی دیگران گفتند، یعنی اقوال است، ولی قولی که او را من راجح تر می دانم و او دو قول است، یا فارس و روم، یا اینکه اتصال خلیج عقبه با خلیج سویس است. و این قول به نظرم بهترتر و درستر به نظر می آید، چونکہ موقع کی با سرزمین زیست موسی علیہ الصلوۃ والسلام قریب و نزدیک است و سفر موسی علیہ الصلوۃ والسلام در این ارتباط هم سازگار و تایید عقلی قرار می گیرد. او امضی حقوبه، یا اینکه مسافت طولانی را بپیماییم و یا اینکه بگردیم. شوق و علاقه به دانش یا رغبت و محبت به دانش و به علم موسی علیه السلام را وادار ساخت تا این سخن را به خدمتگزارش بگوید. کدام سخن را به خدمتگزارش بگوید؟ که ما سفر میکنیم. و این تصمیم قاطی موسی علیه السلام بود که آن را عملی کرد. تصمیم گرفت سفر بکند و برای خدمتگزار خود اظهار نمود که هم رکاب و هم سفرش بود و تصمیم قاطی خود را جامعه عملی پوشند، با آن عمل هم نمود. حقوقاً مدت طولانی را یا زمان وقت زمانگیر می گوید. بعضی ها این را گفتن که 70 و 80 سال تخمین زدند، لیکن بلا دلیل. حقوقاً یه جمع قاب است، قاب. راغب، امام راغب اصفهانی در مفردات قرآن نوشته می کند حقبه را مدت مبهمی از زمان گفته می شود، یعنی حقبه حقبن یک زمان، یک مدت غیر معین و مبهم را حقبن گفته می شود. بنابراین تعیینش به 80 و 70 سال بدون دلیل است و درست نیست. در بعد از الله متعال می فرماید فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. هنگامی که به محل اجتماع دو دریا رسیدند، ماهی خش را از یاد بردند، فراموش کردند و ماهی در دریا رای خود را پیش گرفت و به درون آن خزید، خیز زد، یعنی فاتخذ سبیله فی البحر سربا. نسی حوتهما، ماهیشان را فراموش کردند. ظاهرا این ماهی را به عنوان غذا تهیه کرده بودند و با خود می بردند و از آن می خوردند، نیتشان خوردن بود از این ماهی. و به موسی وعده داده شده بود هر جا که ماهی را گم کرد خضیر همان جا می باشد و ملاقاتش با خضیر صورت می گیرد. ملاقاتش با خضیر صورت می گیرد. از اینجا است که موسی علیه السلام در این محل رسید، ماهی خود را فراموش کرد و ماهی سرازیر به دریا پیش گرفت و به درون آن خزید رفت. سرابن گفته می شود رفتن در سرازیر و نیز محل سرازیر گفته می شود، محل سرازیر گفته می شود. این رفت ماهی داخل یاد. فلما جاوزا قال لفتاه آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. هنگامی که از آنجا گذشتند، از مجمع البحرین، با خدمتگزارش گفت، قال لفتاه آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. غذای ما را بیاور، واقعا در این سفر دچار خستگی رنج زیاد شدیم، احساس ماندگی و احساس خستگی نمودیم. در اینجا احساس خستگی موسی هم دلیل، یکی از دلایل ملاقات خضر علیه السلام بود. قسمی که زنده شدن ماهی، گم شدن ماهی و اجتماع دو دریا، تلاقی دو دریا و همچنین احساس خستگی، همه این دلائل بود یا نشانه هایی بود که در اونجا خضیر برایش میسر می شود. قال ارأیت اذا وینا الى الصخرت فإني نسيت الهوتا. گفت که خدمتگزارش گفت وقتی که بیا، گفت که بیا غذای ما را بیاور. خدمتگزارش گفت به یاد داری وقتی را که به آن صخره پناه جستیم؟ صخره من سنگ بزرگی، به سایه سنگ بزرگی پناه بردیم. من ماهی را از یاد بردم. فإني نسيت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان، جز شیطان بازگو کردن آن را از خاطرم نبرده. یعنی شیطان مرا در فراموشی آورد، نتوانستم که برایت بگویم. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، ماهی به طور شگفت‌انگیز و حیرت‌انگیز راه خود را در دریا پیش گرفت و رفت. هنگامی که ماهی از توشدانی برآمد و داخل دریا رفت، یوشع دیده بود ولی فراموش نمود که به موسی علیه السلام بگوید. بنان اینها در سفر خود ادامه دادن. وقتی نشانی دومی که عبارت از احساس خستگی و رنج سفر بود، وقتی که این پیش شد که بنان اونها احساس گشنگی هم کردن و غذا بیاور، غذا عبارت از ماهی بود و غذا از داخل بحر رفت، باز به یاد یوشع ابن نون آمد که ماهی در دریا رفته، ماهی خواه الان موجود نیست، برای موسی علیه السلام یادآور شد. و گفت که یه فراموشی سبب شیطان است. و من انسانی و الا شیطان و ان اذکره، جز شیطان آن را از یادم نبرد. و چیزی که از یادم برده شیطان، یعنی شیطان سبب از فراموشی من است. مرض فراموشی که انسان حافظه و یادداشت خود را به طور کلی و یا جزئی از دست بدهد، فراموشی یا بیماری فراموشی تعریفش این است که انسان حافظه و یادداشت خود را به طور کلی و یا جزئی از دست بدهد. این را گفتم شاید در عربی به معنای نسیان یا این را فراموشی میگوید. فراموشی یک صفت نقص است، کمی است که به همه انسان ها یا همه انسان ها پیش می شود. هر انسان فراموش میکند. حتی نبی صلی الله علیه وسلم در نماز فراموش کرد. مگر الله متعال خود را از صفات های سلبی و نقص و غیره پاک داشته و از آن مبرا است. نسیان بالای الله متعال تاری نمی شود. و برای مخلوق تاری می شود، نه با خالق. چون که گفتم این یک صفات سلبی و منفی یا یک صفات نقص است، صفات کمال نیست. بنان الله متعال خود را از این نقص مبرا و پاک داشتم و حقیقتا پاک است. طوری که فرمود و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو فراموش نکرده. و به خاطر حفاظت از این بیماری الله متعال دعایی را تعلیم داد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ای پروردگار من، ما را در برابر یا در مقابل فراموشی یا خطاکاری مؤاخذه مکن، گرفت مکن. فراموشی مؤثرترین مصیبتی است که بر علم اثر انداز می شود. بنان بالا انسان لازم است که حریص ملاقات با پروردگار خود باشد در روز قیامت. همیشه در یاد خود و در ذهن خود این موجود باشد که ما روزی با پروردگار خود ملاقات میکنیم و از یاد الله متعال و ملاقات آن غافل نباشد و باید اعمالی را انجام بدهد که مسیر ملاقات با پروردگار متعال را مهیا و آماده بسازد. و او عبارت از ذکر و اذکار و یاد پروردگار است. در اینجا سوال است، آیا فراموشی از طرف شیطان است؟ جواب این که نخیر، فراموشی از طرف شیطان نیست، بلکه هر آنچه به انسان پیش بشود قطع نظر از این که خیر باشد یا شر، همه به تقدیر الهی و مطابق علم و اراده پروردگار متعال است و همه نوشته و محفوظ در لوح المحفوظ است قبل از این که به وجود بیاید. موجود است در اونجا که فراموش میکند و این از جمله مقدرات است، مقدرات شرعی. فراموشی بنابر تقصیرات و کوتاهی انسان به وجود میآید. بنابراین درست است که به انسان نسبت داده شود چون او مقصر است، از غفلت کار گرفته. همچنین درست است که به شیطان نسبت داده شود چون او سبب برای فراموشی انسان است. پس آیت مذکوره یا مفهوم آیت مذکوره این است: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. همین مفهوم را دارد که نسبت به طرف شیطان، که شیطان سبب برای فراموشی بود، قسمی که غفلت برای سبب برای فراموشی است و یک کوتاهی انسان است، بنابراین کوتاهی او فراموش میکند و همچنین شیطان گاهی سبب میشود فراموش میکند. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، ماهی بگونه شگفتی یا بگونه حیرت انگیز و شگفت انگیز بعد از زنده شدن به دریا فرو رفت. از امو خریطه برآمد یا از امو توشدانی برآمد و زنده شد به طرف دریا رفت. و این را گفته میشد فطرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها. فطرت مایی است که همیشه مایل به طرف دریا می باشد. از خاطر قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. موسی علیه السلام وقتی که این حرفها را از یوشع ابن نون شنید که ماهی در دریا رفت و صورت شگفت انگیز و حیرت انگیز، موسی علیه السلام گفت که گفت ذالک ما کننا نبغی، گفت که این چیزی است که ما میخواستیم. فرتد علی آثاره ما قصصا، پس جستجو کنان از راه طی شده خودشان برگشتند. چقدر راه که پیش رفته بودند واپس آمدند. ذالک ما کننا نبغی، موسی گفت این خواسته من است. فرتد علی آثارهما، اینا علی آثارهما قصصا، قصصا به معنی جستجو کنان، اینا جستجو کنان و تلاش کنان برای آن محل به عقیب خود برگشتند تا اینکه با خضر ملاقات شود. یعنی به سوی محلی که ماهی را فراموش کرده بودند در پیش گرفته و به عقیبشان بازگشتند، حتی اینکه در آن محل رسیدند. زمانی که به آن محل رسیدند، در امو نشانی که پروردگار متعال تعیین نموده بود، فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما. پس بنده ای از بندگان صالح ما را به نام خضر یافتند. عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا، که ما او را شامل یا مشمول رحمت خود ساختن و از جانب خیش به او علم داده بودیم. معلمناه من لدنا علم و از جانب خود به او علم داده بودیم. فوجد عبدا من عبادنا، پس بنده از بندگان صالح، و او بنده صالح عبارت از خضر علیه السلام، او را یافتن که ما او را شامل رحمت خود ساخته بودیم. رحمتا من عندنا، این بنده خدا و این دانشمند بزرگ این خضر نام داشت. ممکن است پیغمبر باشد و ممکن است ولی باشد، ولی بنابر دلائل قرآنی که ما میبینیم پیغمبر بودنش راجح تر است از ولی بودنش. چونکه دلیل اول برای پیغمبر بودنش خداوند نسبت به او فرموده، نسبت به خضر، یعنی آتیناه رحمتا من عندنا، ما رحمتی هم به معنا به او دادیم، یعنی رحمت شامل رحمت من است. و رحمت در اینجا به معنای نبوت آمده است. و آتیناه رحمتا من عندنا معنای و آتیناه نبوتا من عندنا، ما نبوتی را برای او از نزد خود دادیم. و رحمت به معنای نبوت می آید چونکه نبوت یک رحمت است از طرف پروردگار متعال. دلیل دومی است که وعلمناه من لدنا علما، علم لدنی یه تقاضای وحی میکند، قسمی که الله متعال فرمود وعلمناه و ما او را آموزاندیم از نزد خود علما، علمی را، علم مخصوص. و علم مخصوص عبارت از علم نبوت است. و دلیل سومی او به موسی چیزهای آموخته است و پیغمبر هم جز از پیغمبر کسب علم نمی کند، یعنی خضر چیزهایی را به موسی آموخته، موسی پیغمبر است بالاتفاق. و قانون است که پیغمبر علم را جز از پیغمبر حاصل نمی کند یا کسب نمی کند، پیامبر علم را از پیامبر کسب میکند. پس موسی علیه السلام علم را از خضر کسب کرد و خضر برای از او چیزهایی را آموزاند. فهمیده میشود که نبی علم را از نبی کسب میکند، رسول از رسول کسب میکند. از این فهمیده میشود که خضر هم نبی بود. و دلیل دیگر یا سومی این است، چارومی، در اینجا یک جمله از آیت کریمه که خضر گفت، او را گفت که ما فعلتو ان امری، وقتی که غلام کشت و گردن از او را کند و دیوار برابر کرد و غیره، در آخر گفت که ما فعلتو ان امری، این چیزها را من بر اختیار خود انجام ندادم. در آیت 82 این سوره می آید گفت این چیزها را من به اختیار خود یا به اجتهاد خود انجام ندادم، این چیزهایی که الله متعال به من تعلیم داده بود. و علمناه من لدنا علما، و از جانب خود علمی به او آموخته بودیم. الله متعال میگوید از جانب خود یا از جانب خیش علمی به او آموخته بودیم. پس معلوم میشود که علمی که در نزد خضر بود و علم لدنی که از طرف الله متعال داده شده بود. و الله متعال علم را برای ولی نمی دید، علم نبوت را برای نبی می دید و علم رسالت را برای رسول می دید، نه برای ولی. علم و دانشی که به او داده شده بود موسی از آن برخوردار نبود، گرچه موسی در بیشتر چیزها از او عالمتر بود. پس جهت ها مختلف، در یک بخش خضر از موسی عالمتر و در بخش دیگر موسی از خضر عالمتر بود. خصوصا در علوم ایمانی و اصولی موسی عالمتر از خضر بود. زیرا موسی از پیامبران اولی العزمی است که خداوند آنها را در علم و عمل و غیره بر سایر مخلوقات برتری داده است. بس تمام بالای تمام مخلوقات پیامبران اولی العزم، پیامبران اولی العزم بنابر علم و عمل و غیره خوبی هایی که دارن، اونها بالای تمام مخلوقات حتی الانبیا، بالای انبیا اینا برتری دارن، اولی العزم بالای دیگرها. من شاید یک بار گفتم که مجموعه پیامبرانی که الله متعال فرستاده 124,000 بنابر روایات، و از جمله اینها 303 نفر از اینا رسول است و باقی نبی، و از جمله 303 نفر رسولان 5 نفر از اینا اولو العزم است که عبارت ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، محمد علیه الصلاه و السلام. و جمله 5 نفر اولو العزم که افضل ترین و امام اولو العزم و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال له موسی، وقتی که ملاقات صورت گرفت با هم دیگر، نزدیک شدن و با هم دیگر ملاقات کردن، قال له موسی، موسی برای خضیر گفت هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسی با او، آیا تو را پیروی کنم به این شرط که از آن چی به تو آموخته شده و مایه رشد است به من بیاموزی. باید طالب علم بلای استاد خود شرط بلگانه، شرط بگذاره که به شرطی ما با تو یک با تو می باشم و در مدرسه تو می باشم یا مرکز تو می باشم و در تعلیم تو می باشم که از آن چیزی که الله برای تو داده برای ما بیاموزی. موسی علیه السلام هم این شرط را در میان گذاشت، به این شرطی که از آن چی به تو آموخته شده از طرف الله و مایه رشدی است یا مایه رشد است با من بیاموزی. موسی علیه السلام به خضیر گفت که آیا میپذیری که من از تو پیروی کنم به همین شرط؟ رشدن گفته میشود دانشی را، دانشی که موجب خیر و صلاح در دین و دنیا شود. این مصدر است، برای مبالغه استعمال می شود یا مبالغه کار گرفته شده. در اینجا رشدن یعنی راشدن، بر رشدن این معنای وصفی به کار گرفته است. علمن زا رشدین، علم که سبب یا دارای رشد است. وقتی که چی در موسی علیه السلام برای خضیر پیش کرد که تو برای ما می آموزی رشد و کامیابی که در نزد تو، علم که در نزد تو، خضیر گفت که اینک لن تستطیع معی صبرا. خضیر گفت که تو هرگز توانه صبر و شکیبایی با من را نداری، نمیتوانی با ما همراه و همسفر و همرکاب باشی یا در یک جا باشی، شکیبایی را نداری. خضیر گفت که تو هرگز توان نداری، یعنی تو نمیتوانی از من پیروی بکنی و همراه من بایستی، زیرا کارهایی میبینی که به ظاهر منکر و نادرست میباشد و تو نمیتوانی این کارها را مشاهده و تحمل کنی و خاموش یا ساکت بمانی. مثلا کشته شدن غلام میآید، غلام میگیرد و گردن از او را میکند و سر از تن جدا میکند. برای موسی قابل برداشت نبود، از این خاطر خضیر گفت که اینک لن تستطیع معی صبرا، تو توانایی شکیبایی را با من نداری، معیه معنی مصاحبت و همراهی با من را نداره. باز مصالح خضیر گفت که سببش هم ذکر کرد، تو صبر کردن میتوانی شکیبایی نداری، به خاطر این که و کیف تصبر علی ما لم تحیط به خبرا، و تو چگونه میتوانی در برابر چیزی که از راز و حقیقت آن آگاه نیستی شکیبایی بکنی یا صبر بکنی؟ نمیتوانی. خبرن من آگاهی، شناخت، دانش، تمیز گفته می شود. یعنی درباره چیزی که تو دانشی نداری، درباره چیزی که شناختی نداری، درباره چیزی که آگاهی نداری، تو چگونه صبر کرده می توانی؟ یعنی چیزی که در دایره علم تو وجود ندارد، تو در برابر از اون نمی توانی صبر بکنی. حالا موسی گفت که معذرت، ستجدونی ان شاء الله صابرا. موسی گفت بخواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. ولا اعصی لك امرا، و در هیچ کاری با فرمان تو مخالفت نخواهم کرد یا مخالفت نمی کنم. شرط و شروطی که بین موسی و خضر در ارتباط تعلیم و تعلم صورت می گیرد. شاگرد شرایط دارد و استاد هم شرایط دارد. شاگرد باید شکیبا باشد، استاد باید رفیق و نرمدل و مشفق باشد. در اون صورت می تواند شاگرد صبر بکند و در اون صورت می تواند استاد او را چیزی بیاموزد. موسی علیه السلام گفت که بخواست خدا و با یاری پروردگار و با کمک و همکاری او و نصرت و مدد او ما صبر میکنم و ما را شاید تو از جمله صابرین بیابی. و درباره کارهای بظاهر منکر و نادرستی را که تو انجام میدهی من مخالفت نخواهم کرد. و ما میبینیم در مابعد میآید موسی علیه السلام با کارهای بظاهر منکر خضر علیه السلام مخالفت کرد. چرا این را چطوری این گونه کردی؟ چرا این را اینطور کردی؟ اعتراضات کرد. قال فرمود موسی علیه السلام خضر علیه السلام قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. خضر گفت که اگر از من پیروی میکنی درباره چیزی از من مپرس، حتی احدث لك منه ذکر، حتی احدث لك منه ذکر، تا خودم راجع به آن برایت سخن بگویم، تا خودم در ارتباط اون چیزها برایت بازگو کنم. تا آن وقت تو از من سوال نکن، سوال نکن تا که ما خودم نگویم. در باره چیزی که انجام میدیم و در نظرت ناپسند و منکر یا اینکه غیر شایسته می باشد از من اعتراض نکن و بگذار تا آخر زمان مناسب و در وقت مناسب یا فرصت مناسب راجع به آن برای سخن بگویم یا تو را آگاه بسازم و تو را از آن خبردار بکنم. خضر موسی را از سوال کردن باز داشت، تو سوال کردن می توانی. موسی به وی وعده داد که او را از او سوال نمی کند و خضر برای موسی وعده داد که او را از حقیقت کار آگاه خواهد کرد که این کارها را چرا انجام داره. حتی احدث لک منه ذکر، تا در مورد آن آغاز سخن میکنم، یعنی در مورد آن تو را آگاه میسازم، با سخن میپردازم. در اینجا در این آیات میگه فاین تبعتنی فلا تسالنی، اگر مرا پیروی بکنی، اتباع گفته می شود پیروی را. اتباع پیروی عبارت از پیروی شریعت، اتباع آنچه که محمد صلی الله علیه و سلم از اوامر و نواهی از طرف پروردگار خود آورده. این را گفته می شود در شریعت به معنای اتباع، یعنی پیروی، پیروی از شریعت و پیروی از آن احکام و اوامر و نواهی که پیامبر علیه الصلاه و السلام آورده. از خاطر الله متعال فرمود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، شما پیروی آنچی را بکنید که به طرف شما ما فرود آوردم از طرف پروردگارتان. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، و اولیاء و دوستان دیگری را جز پروردگار متعال پیروی نکنید. پیرا و مریدا و قبرا و شیخا و علما و و و الی آخره، اماما و پیروی تنها مستحق پیروی و پیامبر گرامی اسلام علیه الصلاه و السلام است که حرفهای قولی و عملهای فعلی او را بدون چون و چرا ما پیروی میکنیم و قبول داریم. از خاطر الله متعال فرمود در آیت دیگری در سوره اعراف آیت 158 در اونجا میگوید لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه و نبی را شما پیروی بکنید لعلکم تهتدون، هدایت شما مرتبط به پیروی آن پیامبر گرامی اسلام است. زمانی را یافت می شوید، زمانی هدایت یافته می شوید که در رهرو راه پیامبر گرامی اسلام باشید. چون ما به حیثیت مسلمان و به حیثیت مؤمن مامور به اتباع پیامبر علیه السلام و اتباع قرآن هستیم، پس تمسک به قرآن در واقع تمسک به فرمان پروردگار است و تمسک به قول یا فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم است. حرکت در مسیر پیامبر و اختیار روش پیامبر در اوامر و نواهی و در احکامات دیگر را اتباع می نامند و این را گفته می شود اتباع. پس اتباع و یا پیروی در واجبات واجب است و در مستحبات مستحب است. و چیز را پیامبر به صورت واجب انجام داده بالای ما هم واجب است، و چیز را پیامبر علیه السلام به شکل مستحب یا به صورت مستحب انجام داده بالای ما هم مستحب است. اینه گفته می شود پیروی. اما در مقابل اتباع ابتدا است، بدعت است. بدعت چی را گفته می شود؟ بدعت عبارت از ایجاد چیزی که در شریعت مشروعیت و یا جوازی نداشته باشد یا ندارد. مثلا ایجاد عبادتی که شریعت به آن اجازه نداده، آن را بدعت گفته می شود. و چرا بدعت گفته می شود؟ به اساس حدیث عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فرمود من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه، کسی در دین ما چیز را ایجاد بکند که در دین وجود ندارد فهو ردن، در یک روایت میاد شر الامور محدثاتها و کل بدعت ضلاله، بدترین امور، اموری که بعدن مردم ها را ایجاد کردن و با وجود آوردن و این بدعتی که گمراهی است و کل بدعت است و هر بدعت گمراهی است. اگر شخصی یک نماز را بر نماز پنجگانه افزود، یعنی پنج وقت نماز است و شش وقت نماز فرض کرد، مثلا نماز ششم را بین طلوع آفتاب و زوال آفتاب ادا نمود به نیت فریضه ششم، پنج فرض است، یک فرض زائد اضافه کرد، این کار این شخص بدعت و باطل است و به هیچ وجه جواز ندارد که چنین کاری را انجام بدهد و یا مردم را به نیت فریضه با هم دعوت بدهد. اما به نیت نماز چاشت، کسی بین زوال و بین طلوع و بین زوال به نیت نماز چاشت یا ضحا آدم میکند، کدام اشکالی ندارد، بلکه یک امر کار نیک و امر مستحب است. و در اینجا درس خود خاتمه میدهم، اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا